الهی به فریاد هر سوخته به مردان از شکم لب دوخته به رنجی که بر شانم کوه شد به عشقی کن بوه اندوه شد به آن کس که در خاک و خونم کشید دلم را دلم را دلم را ندید رها کن پر و بال پر بسته را به دریا ببر این آتش خسته را از این بند هستی رها کن مرا الهی الهی صدا کن مرا الهی الهی صدا کن مرا.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، هممیهنانی که همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سبا. و اما آخرین برنامه رو از برنامه های بخش شبانه آماده پخش کرده ایم. لبخند خوبان بشنوید.
برای گلوله و توپ و تفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بزوره
حاجی. حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
بچه های گردان مسلم توی اون حجم شدید آتش دشمن یکی پس از دیگری روی زمین می افتادن. خمپاره جای خمپاره، گلوله پشت گلوله. فضای سنگین جنگ روحیه بچه ها رو تضعیف کرده بود. تو اون شرایط سخت یه دفعه از ته ستون یکی داد زد. این صدای آشنا صدای مهرداد بابایی بود. داشت یه نفر رو صدا می زد.
آقا رضا، آقا رضا.
نگاه کردم و گفتم چی میگی؟ رضا تای ستون بود و مهرداد وسطای ستون. داشت رضا رو صدا میزد. حالا همه وسط معرکه جنگ داریم گوش میکنیم. توی این آتش سنگین و هجوم وحشیانه تانکا صدا زدن آقا رضا چه معنایی داره؟ این چه کار مهمیه که مهرداد داره حنجرشو پاره میکنه؟ اصلا رضا رو چیکار داره؟ بلند شدیم ببینیم چه خبره. رضا که در اثر حجم شدید آتش سنگین به حالت سجده توی سنگرش به زمین چنگ میزد، بچه‌ها بهش فهمودن که مهرداد باهات کار داره. رضا از ترس صورتش چسبیده بود به زمین، نیمتنه صورتشو برگردوند، دستشو بغل گوشش چرخوند، اشاره کرد به مهرداد و چی کار داری؟ چیه؟ مهرداد تمام قد ایستاد، یه لبخندی به سمت رضا زد و دوتا دستشو شیپوری جلوی لبش برد تا صدا واضح به رضا برسه. آتیشش خیلی سنگین بود. مهرداد گفت
آقا رضا یادته؟
رضا به صورت مبهم و عصبانی چسبیده به زمین جواب داد چی میگی تو؟ چی یادمه؟ مهرداد گفت
داداش منزل شهید رحمت‌زاده پور میگم.
رضا این بار عصبانی تر داد زد منزل شهید رمضانی پور چی؟ مهرداد با زبون ساروی گفت
تریاد دره رمضان پور سره شد دسته بوردی بالا گفتی آمین حالا حساب فرمایی این گوی این بیدار.
یعنی اون شب یادته وقتی حاج حمید دعای شهادت میکرد با صدای بلند آمین میگفتی، دستاتو خیلی به آسمون بلند میکردی، بفرما آقا رضا، این گوی و این میدون. تازه یادمون اومد که قضیه چیه؟ آمین آرزوی شهادت. آخه اون شب همه با هم بودیم. بچه ها با دیدن این صحنه یه مرتبه زدن زیر خنده. حالا نخند کی بخند. برای مدتی سنگینی جنگ فراموش شد. میخندیدیم و حسابی روحیه گرفتیم. تا نیم ساعت بازار خنده توی اون بارون گلوله داغ بود. خندیدیم و گفتیم مرحبا مهرداد، توی این هول و ولا چطوری اون شب یادته که حالا داری یقه گیری میکنی؟ بعضی از شهدا به کسی اجازه نمیدادن مزاحم خلوتشون با خدا بشن. شما بگین چی کار باید میکردیم؟ وقتی خودمون از لحاظ معنوی پامون لنگ بود، حق نداشتیم بین اون آویزون بشیم؟ مگه میشد کسی رو دید که هر شب سیمشو به خدا وصل میکنه ولی طرفش نرفت؟ بعضی از این شهدا دوست داشتن تنها برن، دوست داشتن کسی از حال و هواشون سر در نیاره، انگار که اگه ما هم بغلشون نماز شب میخوندیم ملائکه اونا رو نمیدیدن. البته شوخی کردم، شاید فکر میکردن که نه، اصلا حق داشتن که حضور ما خلوتشون رو به هم میزنه. خدا که از اونا راضی شد. ما کی هستیم که طلبکار باشیم ها؟ اینا که چیزی نیست. بعضیاشون اصلا نمیذاشتن یک کلمه جلوشون حرف بزنی. خیلی دیکتاتور بودن. خیلی خشک بودن. اصلا نمیشد جلوشون زبون باز کنی. نه، حالگیری مستقیم که نمیکردن. خدایش اول خیلی مؤدب میگفتن برادر لطفاً غیبت نکن. اگه گوش نمیدادی آروم بلند میشدن و از اتاق میرفتن بیرون. مثلا شاهد. شاهد موثق همین شهید علی اصغر سفرخانی که فرمانده گردانمون بود. اصلا اینجور آدم ها رو تحویل نمی گرفت. چطور؟ مثلا یکی از فرمانده های گروهان گفت به برادر سفرخانی گفتم بعد از ظهر نبودی، جمع بودیم و کلی خندیدیم. تبسم کرد و گفت توی اتاق خوابیده بودم. گفتم که چرا خوابیدی؟ می اومدی توی جمع ما. گفت حالا فکر کن منم اومده بودم و چند قهقهه می زدم و یه چند تایی هم غیبت می کردم. این بهتر بود یا اینکه رفتم خوابیدم؟ حالا دیدین بعضی از شهدا چقدر عجیب بودن. تازه اینا که چیزی نیست. بعدن بیشتر از اینجور شهدا براتون تعریف می کنم. بی خودی اخماتانو تو هم نکنین ها. بی خودی هم رو ترش نکنین. چی میگین که پشت سر مرده غیبت نکن؟ کی گفته اونا مردن؟ اصلا خودشون حی و حاضرن و تازه آدم زندن وکیل وسیل نمیخواد که. اگرم قرار باشه جلو روشون غیبت کنیم حالمونم میگیرن. پاشو کرده بود توی یه کفش که الا بلا باید بیام خط. مرد گنده با اون سن و سال مثل بچه های مادر مرده گریه میکرد. حاجی پدرامرزیده هم انگار از صدای پیر مرد خوشش میومد و لذت میبرد. از اینکه میدید یه نیروی با این حال و وضع این همه ناله و زاری میکنه برای جلو رفتن و شهید شدن. این بود که هر چی پیر مرد میگفت اون یه راه دیگه جلوی پاش میذاشت و در واقع به قول خودمون سنگ جلوی پاش مینداخت. البته حاجی قصد نداشت دل پیر مرد رو بشکنه و بهش بگه نه، اما خب هی سر میگردوندش. روز آخری که دیگه بچه ها سر از پا نمیشناختن، پیر مردم احساساتش حسابی تحریک شده بود و دست و پا میزد که تا تنور گرمه نونو بچسبونه. از اون اصرار و از حاجی انکار. اون اشک میریخت مثل ابر بهار رو میگفت
من باید شهید بشم.
و حاجی برای این که مزاحی کرده باشه میگفت بابا خوبیت نداره، همه دارن نگات میکنن. راست داری گریه میکنی؟ بابا دست خوش، تو که بچه نیستی که بخوای شهید بشی. ماشاءالله الان 50-60-70 سالته. برشو بلند شو، خجالت داره والا، بلند شو.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
کمپوت گیلاس و کنسرو مرغ از جمله تنقلاتی بودند که بعد از اون یا عملیات بود یا پیاده روی‌های طولانی. برای اینکه این دوتا خوردنی رو بدون دردسر به دست بیارم، یه چند روزی خودم رو به اصطلاح نوربالا نشون دادم. بعد از چند روز که کمپوت و کنسرو رسیدن، توی یه فرصت مناسب برچسب کمپوتای سیبو با برچسب کمپوتای گیلاس عوض کردم. وقتی هم که کمپوتا رو توضیح می کردن، من کمپوتای سیب رو برداشتم و جلوی چشمای گرد شده بقیه که می دیدن جای کمپوت سیب گیلاسه، شروع به خوردن کردم. وقتی که تموم شد، جریان نور بالا لو رفت. اما کسایی که بهشون کمپوت گیلاس رسیده بود به هوا می پریدن. کسایی هم که کمپوت سیب تو دستشون بود همینطور، اونم به هوا می پریدن. اونم چه به هوا پریدنی؟ هرچند علت هوا پریدنا متفاوت بلکه متضاد بود. یه روز یکی از فرمانده ها گفت: چرا شما با ما شوخی و بازی نمی کنین؟ مثل این که ما هم مثل شما بسیجی هستیم. ما هم از خدا خواسته با بچه ها قول و قرار گذاشتیم که حسابی از خجالت برادرمون در بیاییم. دور هم نشستیم و به حساب خودمون شروع کردیم به گنگ بازی. من پهلوی فرمانده نشستم. بازی به این صورت بود: هر کاری که نفر قبل انجام میداد، بقیه هم بدون خنده انجام بدن. نفر اول طبق قرار دستشو کشید به صورت بغل دستی. بعد یکی یکی این کارو تکرار کردن. منم از قبل دستمو به قوری کشیده بودم و خوب سیاه شده بود. وقتی نوبتم شد، اونو به صورت فرمانده از همه جا بیخبر مالیدم. یه مرتبه همه زدن زیر خنده. فرماندم به زور یه خنده‌ای کرد و بفهمی نفهمی مشکوک شد. بعد که خودشو تو آینه دید گفت: با خودتونم همینطوری بازی میکنین یا غریب گیر آوردین؟ هنوز چند لحظه از کارمون نگذشته بود که صنعتکار و قبادی هم از راه رسیدن و هر کدوم با یه قیچی به جون آذربایجانی افتادن. چند دقیقه نگذشت که سر اصلاح شده تبدیل به جاده های تو در توی خاکی شد. رضا حمیسی از بسیجه گردان روح الله میگه: هر سه بزرگوار شهید شدن و ماجرا رو اینطور روایت میکنه. سال 1361 و عملیات ولفجر مقدماتی بود. او روزا موی سر بچه خیلی بلند شده بود. توی منطقه هم خب کسی پیدا نکردیم که کار سلمونی بلد باشه. مویم خب سلمونی بلد نبودم. یه رو تصمیم گرفتیم یه جورای کار شروع کنیم و سر بچه بتراشیم. یه قیچی خیاطی پیدا کردم. تصمیم گرفتم با همون قیچی سر بچه روبرا کنیم. اولین نفر قلی پور بود که اصلاح کردنش حدود 5 ساعتی طول کشید. بعد از اصلاح قلی پور به این نتیجه رسیدیم که نه، میشه سلمونی هم کرد. به همین ترتیب شدیم سلمونی سیار. هنوز چند لحظه یک کارمون نگذشته بود که صنعتکار قبادی هم عرا رسیدن و هر کدوم با یه قیچی به جون شهید آذربایجانی افتادن. چند دقیقه نگذشت که سر اصلاح شده تبدیل به جاده های تو در توی خاکی شد، به طوری که با خواهش و اصرار و بالاجبار سرشونو با ماشین و عطا تراشیدیم. تا تو همین لحظات بود که علی تاج احمدی هم که بعد اویم خب به فیض شهادت رسید، از گرد را رسید و با دوربینش یه چند تا عکس از کله های به اصطلاح تراشیده شده یا نخراشیده گرفت. تو گردان جندالله از لشکر پنج نصر بودیم و نگهبانی میکردیم که یه دفعه کلوخ نسبتاً بزرگی از بالای خاکریز به پایین غلطید. بلند شدم نارنجک بندازم، دوستم که هم پستم بود گفت
بد من بدازم.
نارنجک رو بهش دادم ولی دست پاچه شد. از ترس اینکه نارنجک تو دستش منفجر نشه از سنگر فرار کردم. مسئول دستم اون که میدونست جفتمون ناشی هستیم و بار اولمونه اومدیم منطقه خودشو به ما رسوند. گفتم نارنجک انداخته، دراز بکش. هر دو خوابیدیم اما هرچی صبر کردیم صدای انفجار نیومد. بلند شدیم رفتیم تو سنگر. به دوستم گفتم نارنجک رو انداختی؟ گفت ها بله. فهمیدیم مثل قلوه سنگ اونو پرت کرده بیرون بدون اینکه زامنشو بکشه. غروب شبی که قرار بود عملیات رمضان شروع بشه، فرمانده بچهای گردان و پشت خاکریز جمع کردن و ملزومات انفرادی رو توزیع کردن. برای یه گردان 22 نفره تقریباً 12 تا فانوسقه موجود بود. برادرایی که فانوسقه دریافت نکرده بودن به فرماندهی رفتن و درخواست فانوسقه کردن. فرمانده بچه ها رو جمع کرد و پس از سخنرانی کوتاهی خطاب به اونا گفت ما از نظر مالی با مشکل مواجه شدیم. به همین دلیل هر دو نفر از یک فانوسقه استفاده کنین. هرچی فکر کردیم منظورش رو نفهمیدیم. بعد از چند لحظه مکس در حالی که همه از تعجب دهنمون باز مونده بود با خنده فرمانده صدای شلیک خنده تو فضا پراکنده شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید اما خاطره های اون روزا جاودانند.
پنج نفر بودیم، همراه و همراز و همدرد. دردمون چی بود؟ رفتم به جبهه. شاگرد دبیرستانی. تو اون جمع پنج نفره فقط من بودم که چند ماه پیش با هزار دوز و کلک تونسته بودم خودم رو به عقبه منطقه عملیاتی برسونم. اما شب حمله که خواستن گردانمون رو به خط مقدم ببرن، فرمانده محترمانه و بیرحم و شفقتی حکم اخراجم رو دستم داد و هرچه گریه زاری کردم نشد و منم دست از پا دراستر برگشتم اسدآباد. اما برای این که پیش دوستام زایه نشم شروع کردم به خالی بستن که بله رفتم عملیات و چه و چه و چه. یعنی من که از خودم بود برم عملیات، فقط باور قلبیم عملی نشده بود. بگذاریم دیگه، بچه ها حسابی تحویلم می گرفتن. یعنی اونایی که عشق جبهه رفتن مجنونشون کرده بود اما هیچ نقشه‌ای برای رفتن به جبهه نداشتن دور بر منو گرفتن و منم شدم رئیس و سردسته عشاق جبهه ندیده. هر کدوممون راهای مختلفی برای ثبت نام یا فرار به سوی جبهه رو امتحان کرده بودیم اما همه راه‌ها شکست خورده بود و مایوس و درمونده شده بودیم. سرانجام فکر بکری به سرم زد. گفتم بچه‌ها من یه نقشه دارم. حسن با بدگمانی همیشگیش پرسید بازم شروع کردی؟ کم مونده بود جنیشم که بچه ها به زحمت جلومو گرفتن و به حسن توپیدن. التماس هم کردن که باقی حرفمو بزنم. منم بعد از کلی ناز و منت نقشه آبکی و لنگ در هوامو توضیح دادم. گفتم ما رو که نمیبرن جبهه، پس خودمون میریم. وقتی رسیدیم اهواز میریم توی یه پایگاه اعزام نیرو. اونا اسممونو می نویسن و میریم عملیات. چطوره؟ بچه ها هاج و واج نگاه می کردم. کلی براشون دلیل و مدرک آوردم که مولای درز نقشم نمیره و نقشمون میگیره و ناکام از دنیا نرفته و به آرزومون که رسیدن به جبهه هست میرسیم. آخرش بچه ها قبول کردن. اما مشکل اینجا بود که خانواده 5 نفرمون سفت و سخت با رفتنمون به جبهه مخالف بودن. تصمیم گرفتیم هیچ کدوم نگیم چه قصدی داریم و وقتی به جبهه رسیدیم با نامه اونا رو باخبر کنیم. بعدش قرار شد دور از چشم خانواده بارو بندیلامونو پنهونی به مسجد ببریم و شب و توی مسجد بمونیم تا صبح زود به ترمینال بریم. حسن گفت اگه آسمون به زمین بیاد بابام اجازه نمیده شب و بیرون بمونم. نه نمیشه. فکر نمیکنم بتونم همراه شما بیام. اکبر گفت دیگه خود دانی. ما ساعت 6 صبح میریم ترمینال. اگه خودتو رسوندی که هیچ. اگرم نیومدی برات نامه مینویسیم. حسن آه کشید و خداحافظی کرد و رفت. ساعت 5:55 بود و ما 4 نفر می‌خواستیم از مسجد به طرف ترمینال بریم که با حیرت و ناباوری دیدیم که حسن ساک به دوش و خوشحال و خندون اما با چشمای پف کرده از بیخوابی داره میاد. باورمون نمی‌شد. حسن رسید. خندید و گفت دماغتون بسوزه. خودش قرآن گرفت و من از زیرش رد شدم و پشت سرم هم آب پاشید. با خوشحالی سوار اتوبوس شدیم. اما چه اتوبوسی؟ بگو تراکتور. حالا تو اهواز و شهر غریب گیج و سرگردون مونده بودیم که چیکار کنیم. اول رفتیم بستنی خوردیم و سر حال اومدیم. تو خرماپزون اهواز داشتیم جون میدادیم. اما عشق به جبهه از همه چیز مهمتر و درمون دردمون بود. پرسون پرسون به یه مسجد رسیدیم. از بلندگوهاش مارش عملیات پخش میشد. حدسمون درست بود. مرکز ثبت نام و اعزام به جبهه بود. با خوشحالی رفتیم ته صف. دلنگران بودیم تا نوبتمون شد. ساله مسئول ثبت نام بود. همین که سلام دادیم نگاهمون کرد و با لهجه جنوبی پرسید ببینم از کجا اومدین؟ شما که عوازی نیستین؟ گفتم برادر اصلیت 5 نفرمون همدونیه اما پدرمون میوه فروشه و تو اهواز زندگی میکنیم. ساله با تعجب پرسید چی؟ همدونی هستین و تو اهواز زندگی میکنین؟ برای اینکه کارو خراب نکنم تونتون حرف میزدم و پرتا پلا میگفتم. گفتم برادر پدرمون هر چند وقت یه بار میره میوه تازه میاره و ما در نبودش مراقب مغازه و میوه ها هستیم. گفت پدر تو کجاست؟ گفتم عرض کردم که رفته همدون میوه بیاره. گفت شما میخواین مغازه پدرتون رو ول کنین و برین جبهه؟ گفتم نه برادر، برادر بزرگمون اومده کمک پدرمون و ما سرمون خلوت شد و میتونیم بریم جبهه. با شک و تردید نگاهمون کرد. دستش رو دراز کرد و گفت رضایتنامه. فکر رضایتنامه رو کرده بودیم و هر کدوم به اسم دیگری رضایتنامه نوشته و به جای اثر انگشت شست پامون رو جوهری کرده و پای رضایتنامه فشار داده بودیم. برگه ها رو نگاه کرد. هنوز مشکوک بود. کمی نگامون کرد و بعد گفت هر کدوم 2 تا عکس پرسنلی به همراه اصل شناسنامه باید بیاریم برای ثبت نام تا ثبت نام بشین. ای دل غافل، فقط حسن بود که شناسنامش آورده بود. از شناسنامه حسن 5 تا کپی گرفتیم. یکیش که برای خودش، 4 تا برگه دیگر رو برداشتیم و با تیغ و مهارت و سختی اسم فامیل و پدر رو تراشیدیم و اسم خودمون و اسم پدرمون رو نوشتیم. بعد از روی اون برگه‌های جعلی شده دوباره کپی گرفتیم. بهتر از هیچی بود. بعد کلی گشتیم تا لب کارون یه عکاس دورگرد پیدا کردیم. دوباره رفتیم مسجد و ته صف و بعدش اونقدر عجز و التماس کردیم که شناسنامه‌مون پیش خودمون نیست. داشت کپی شناسنامه‌های جعلی رو با دقت نگاه می‌کرد. خودمون رو بد جوری باخته بودیم. صالح سرشو بلند کرد و ما به هم به زحمت لبخند زدیم. خندید و گفت کارتون حرف نداره. تونستین اسم و فامیلی و اسم پدرتون رو جعل کنین اما یه گاف گنده دادین. از دهنم پرید و پرسیدم چه گافی؟ به 5 برگه کپی اشاره کرد و گفت مگه میشه اسم مادر هر 5 نفرتون سمرقند باشه؟ هر 5 نفرمون به گریه و زاری افتاده بودیم. دیگه روی برگشتن به اسدآباد نداشتیم. برای مسئول ثبت نام همه چیزو تعریف کردم. بنده خدا با حوصله حرفامونو گوش داد. گفتم برادر نمیخواستیم سرتون کلا بذاریم، اما خب چاره نداشتیم، حلالمون کنه. بعد راه افتادیم بریم بیرون که صالح صدامون کرد. کجا انشاءالله؟ حسن با صدایی گرفته گفت خب معلومه دیگه، خونه. گفت مگه نمیخواستین ثبت نام کنین و برین جبهه؟ نور امید تو دلمون تابید. باورمون نمیشد. هر پنج نفر با ناباوری نگاش کردیم. لبخند زنان گفت چو خیلی زحمت کشیدین و این همه سختیه به جون خریدین و رسیدین اینجا، شاید بتونم کاری براتون بکنم. هوار کشیدیم و ریختیم سرش. از خوشحالی تو آسمون سیر میکردیم. سری چند فرمو پر کردیم و دادیم دستش. برگه ها رو گرفت و گفت چون بار اولتونه و آموزشی ندیدین میفرستمتون آموزشی، بعدش با امید خدا هم میتونی راهی جبهه نبرد بشین. قبوله؟ هر پنج نفر با خوشحالی فریاد زدیم قبول قبول.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
لبخند خوبان آخرین برنامه بود از برنامه های بخش شبانه رادیو سبا که امیدوارم از شنیدن اون تو این وقت صبح لذت برده باشید. و اما کم کم داریم به ساعت 6 صبح نزدیک میشیم و ما باید دفتر این بخش از برنامه های رادیو سبا رو با همراهی شما عزیزان ببندیم. من سید محمد عطری همراه بودم با محسن جواهری تهیه کننده و سید عباس خضری صدا بردار. امیدوارم که 22 روز آبان ماه رو به خوبی آغاز کنید و انشاءالله سراسر این روز خیر و برکت باشه برای شما. صبحتون بخیر. خداحافظ.
I'm gonna hold on.